بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بارز تبریک سال روز ولادت قمر بنی هاشم حضرت عباس علیه السلام و همینطور سال روز ولادت امام سجاد زین العابدین سلام الله علیه. خب بحث درباره این بود که خود حکم حاکم چه ویژگی هایی داره در باب هجر. اون جلسات قبلی اینو گفتیم که حکم به هجر به معنای منع تصرف مهجور است در اموال موجود، این معنای هجره. و گفتیم که معنای هجره این نیست که بگیم سلب عبارت میشه، فقط هم به این معناست که نمیتونه تو اموال موجود بالفعل تصرف بکنه. کسب اموال جدید گفتیم اشکالی نداره، کما اینکه تصرفات غیر مالی، یک کسی بیاردش بگی یه عقدی بر ما بخونید، اینم اشکالی ندارد. یا مثلا حالا همون شرکت بخواد یه تصرفات غیر مالی انجام بده، کما اینکه گفتیم تصرفات مالی به عنوان کسب مال اینم اشکالی نداره. اموالی که داره اینا متعلق حق دیگرانه، باید بدن به طلبکارا، اما خودش بخواد کسب مال جدید بکنه، گفتیم مثلا یکی صدقه میخواد بهش بده، قبول صدقه کنه، این که طوری نیست. اتفاقا اون حدیثی که از پیغمبر صلی الله علیه و آله قبلا خوندیم همین بود دیگه، که پیغمبر فرمود که کی حاضر به این صدقه بده. پس کسب مال جدید اشکالی ندارد. کما اینکه تصرفات مالی مربوط به آینده که هم تصرف مالی است و هم مربوط به آینده، اینام اشکالی نداره. مثلا این آقا که مهجور شد یا این شرکتی که برشکسته شده بخواد یه تصرفات اینجوری ها بگه، هر وقت وصیت کنه، هر وقت من مردم مثلا اینقدر صدقه بدید یا اینقدر وقف بکنید یا برای تصرفات مالی، اینام باید اشکالی نداشته باشه، به خاطر اینکه هجر یا برشکستگی این بود که الان در اموال الان بالفعل حق تصرف نداره. خب من الان حق ندارم تو مال خودم تصرف کنم، اما اشکال نداره که الان بگویم هر وقت مردم فلان کار مالی را انجام بدهید، این که طوری نیست. هر وقت مرد اگر که مالی داشت وصیتش رو عمل میکنند، مالی نداشت وصیتش رو عمل نمیکنند. به عبارت دیگه هجر یا حکم حاکم مربوط به تصرف حالیه، تصرف الانه، شامل تصرفات آینده، آیندم یعنی بعد اداء دین، به این معناها شامل تصرفات آینده نمیشه و این تصرفات صحیحه. این یک مسئله. مسئله بعدی که حالا یه مقدار مشکله، مسئله دوم اینه که اگر شخص یا شرکتی مهجور شد، یک شخصی زمینی را یا مالی را به این مهجور بفروشه، به ذمه او به شرط تصرف شخصی هم بکنه. ببین اگر که کسی که مهجوره یا شرکتی که مهجوره بخواد چیزی بخره، اینه که حکمش دیگه روشنه دیگه، که قبلا گفتیم مهجور حق ندارد چیزی را بخره، اگرم خرید منوط به اجازه طلبکاره و مال اونام میشه. این که روشنه، این که بحثی نداره. اما اگر که کسی که مهجوره ها، کسی که برشکست است، یه چیزی رو خرید فزمه خرید، نه اینکه پولشو بخواد الان نقدم بده، به ذمش خرید و فروشنده شرط کرد که این رو خودت استفاده کنی، یعنی که به طلبکارها ندی. اگه این شرط رو نمی کرد میگفتی معامله درسته، ولی میشه مال طلبکارا. فروشنده یه مالی رو فروخ به این شرکت برشکسته، ولی شرط کرد که خودت استفاده کنی. مثال قدیمی فقهی بخوایم بزنیم، مثالش مثل این که یه عبدی را به کسی فروختند به ذمه او و شرط کردند که عبد و آزادش کنی. این حالا مثال قدیم. مثال الان بخواید بزنید، اینجوری مثال بزنیم که خیلی زیادم پیش میاد، دولت میاد یه زمینی را یا یک خودرویی را به این شخص یا به این شرکت میفروشد و شرط میکنه که اولا این ماشین رو خودت استفاده کنی، بخوای به کسی بدی استفاده کنه پس میگیرم، یا این زمین را میده به این شرکت، میگه به شرط اینکه این زمین رو مثلا ساختمون بسازی یا فلان کنی و به کسی هم انتقال ندهی. از این چیزا الان خیلی هست دیگه. اگر این شرط رو نکنه، یعنی همین جوری زمین به این بفروشه، این حکمش خیلی روشنه، میگیم بیعش نافذ نیست، متوقف بر اجازه طلبکار هاست و طلبکارها هم که اجازه دادن متعلق حق طلبکار میشه. ولی اگر که دولت گفت این زمین رو میدم به شما به شرط اینکه خودت بسازی توش بشینی، به کسی هم نوایی بدی و الا پس میگیرم، اینجا اولا این بیع صحیحه یا صحیح نیست، متعلق حق طلبکارها می شود یا نمی شود، یا چه صورتی داره. اگر تو مسائلی که جلسات قبلی می گفتیم کسی معتقد باشه که حکم حاکم یعنی سلب عبارت مهجور، اگر کسی حکم رو به این معنا بگیره، در این صورت روشنه که باید بیه این بیه اصلا باطله. چون وقتی که این میگه اشتری تو، مثل نگفتنش میمونه، اصل بیه باطله. حالا چه این که سلب عبارت به صورت مطلق یا سلب عبارت فقط تو مسائل مالی، پس در این صورت که روشنه باید بیه این بیهش باطله. و اما اگر بگیم که مهجور عبارتش مسلوب نیست، سلب عبارت نشده، یعنی وقتی میگه به تو یا میگه اشتری تو، واقعا این همون به تو و اشتری تو هست، فقط منوط به اجازه طلبکاره. یه مرتبه فروشنده مثلا اون دولت که میخواد این زمین رو بده میدونه که این شرکت برشکسته است، یه مرتبه نمیدونه. اگر که دولت یا اون فروشنده نمیداند که این برشکسته است، باز اینجا روشنه با یه خیار فسخ داره که حالا روشن میشه علت خیار فسخش و این که این چه نوع خیار فسخیه، این حال روشن میشه. اگر که با یه خبر داره که این مهجوره، باز این مشکلی نداره، فقط میگیم خیار فسخ داره. و اما اگر که با یه جاهله، اگر با یه عالم باشه، جاهله کسی، اگر با یه عالم یعنی دولت میدونه این شرکت ورشکست است، با این حال یه زمین بهش داد و به شرط اینکه تصرف بکند. اگر که ملاک مکاسب شیخ انصاری باشه رضوان الله علیه، اینجا باید اینطوری بگیم، باید بگوییم که گاهی شرط فاسده و شرط فاسد مفسد عقده، بنابراین در اینجا عقد باطل. وقتی که فروشنده شرط میکنه که خود تصرف بکنی، میگه این عبد و آزادش کنی یا اینکه این زمین رو بسازی، این شرط شرط تصرف مالی است و آدم مهجور نباید تصرف مالی بکنه. اگر دولت شرط کرده که این تصرف مالی بکنه، شرط شرط فاسده. آره دیگه، همین مورد همینه، یعنی همینو میخوام بگم که الان این چیزا خیلی زیاده. البته زمان پیغمبرم صلی الله علیه و آله نمونه هایی داریم اینجوری ها که پیغمبر صلی الله علیه و آله زمین میداد به کسی و شرط میکرد تا 2 سال اگه زمین رو ساختی مال شما، اگه نساختی پس میگیرم. این هست تو روایات اینجوری. مرادمون هم همینه ها، که دولت الان زمین رو داد به این شخص برشکسته و شرط کرد که بسازی و بشینی توش. این که شرط کرد بسازی و بشینی یعنی شرط تصرف مالی کرده و مهجور نمیتونه تصرف مالی بکنه، این که روشنه دیگه. شرط میشه شرط فاسد. تو مکاسبم که میگفت که شرط فاسد مفسد عقده، پس عقد باطله. این در صورتی که حرف مکاسب ملاک باشه. معمولاً هم همه میگن شرط فاسد مفسد عقده هست، ولی یه مقدار مشکل داره. 3-4 سال قبل که این بحث و موقع من مطرح کردم، عرض کردم که من تصور میکنم شرط فاسد مفسد عقد نیست. یه شاهدم آوردم که گفتم آیت الله عراقی اینجور نظری داشت، رضوان الله علیه، این طبق نظر مکاسب. پس به نظر مکاسب میگیم اصل بی باطله، بلکه یه احتمال دیگر وجود داره. احتمال دیگه اینه که بگیم این عقد صحیح، خریدنش صحیح، مشکلی نداره. بایع هم اگر عالم بوده به این که مشتری مفلس و مهجوره، بایع هم خیار فسخ ندارد چون خودش به خودش ضرر زده، میدونسته که این مهجوره و نمیتونه پول بده، در این حال زمینش به این داد، بلذا با بایم خیار فسخ نداره، معامله هم صحیحه. چرا معامله صحیحه؟ به خاطر اینکه مهجور مسلوب العباره نبود، پس به تو و قبل توش صحیحه. ولیکن آیا شرط صحیحه و باید به شرط عمل کنه یا نه؟ این یک. دومم این که متعلق حق طلب کارها قرار میگیره یا خیر. این شرط تصرف مالی خارج از مورد حجره. حجر منش این بود، معنای این که حاکم شر یکی رو مهجور میکنه، برشکست میکنه، اینا در اموال موجود حق تصرف ندارد، این معنی حجره. و فرض ما اینه که کسی بیاد یه زمینی رو جدید بخره، این جز اموال موجود نیست، پولی هم که نمیخواد بپردازه، چون گفتیم که فزمه خریده، فزمه خریده، چون فزمه خریده پس مالی پرداخت نکرده، فقط یه زمین رو خرید. این مثل همون صدقه میمونه. صدقه این بود که کسب مال جدید بود و کسب مال جدید رو گفتیم اشکالی نداره. پس این شرط تصرف مالی میشه شرط صحیح، نه اینکه یه شرط فاسد. بنابراین عقد باطل نیست، شرط هم صحیحه و متعلق حق طلبکارها هم قرار نمیگیره. یعنی طلبکارها حق ندارن دست بگذارن روی زمین، به خاطر اینکه با حکم حاکم حق طلبکارها تعلق میگیره به مال موجود، نه به مالی که متجدد میشود. و این یه مالیه که جدید به وجود اومده، مال موجوده حین الحجر نبوده، بعدن یه این مال درست شد. بنابراین میشه بگیم که اگر که چیزی را فی الذمه خرید و فروشنده شرط تصرف مالی کرد، هم بیع صحیحه هم شرط صحیحه. با اینکه مهجوره میتونه تصرف مالی بکنه، متعلق حق طلبکارها هم نیست. ظاهرا اینجوری باید گفت، ولیکن حالا چون هیچ کسی حرف رو نگفته سو کسی فتوایی نداده، بهترش اینه که بگیم حالا احتیاطم که نمیشه کرد تو اینجور مسائل، که بگیم احتیاط میکنیم، باید بگیم تو اینجور مسئله متوقفیم. فقط از باب اینکه کسی تالا نگفته سو شاید چرا دیگه؟ نه دیگه؟ معمولا همه کتاب های فقهی ها همشون که این بحث رو داشته باشن میگن که اسباب حجر ششتاست: سقر، جنون، صفه، مرض، یکیشم افلاس. همه کتاب های فقهی اینجوریه. چرا نیست؟ حسن فقط یک کسی ابتدا، یعنی هر کسی اول عمرش مهجوره، بعد حجرش بدطرف میشه، مفلس از اول مهجور نبوده بعد مهجور شده، فرق نمیکنه. خب خب این تا اینجا، پس تا اینجا که الان مسئله روشن شد دیگه، یعنی گفتیم حالا از نظر قواعد فقهی باید اینجوری بگیم، ولی حالا چون کسی نگفته میگیم متوقفیم. و هم همین اصلی بله، فقط بینه اون مطلبی که جلسه قبلی گفتم، این که تو فقه یا تو اصول همیشه میگفتن هر وقت یک لفظی ابهام داره باید بریم سراغ عرف، اینجا تو این مسئله اینه نمیگیم. تو این مسئله میگیم وقتی که لفظ ابهام داره باید بریم سراغ دادگاه. علتشم اینه که قاضی میتونست حکم به حجر مطلق بده، میتونست حکم به حجر مقید بده. باید بریم بهش بگیم آقای قاضی مرادت کدام بود؟ قاضی میتونه بگه مرادم این بود که حجر اموال موجود، قاضی میتونه بگه مرادم این بود که کل اموال ولو این که بعدن کسب بشود. جواب شما این روشنه؟ قاضی باید بگه دا، نه عرفا که بگیم این حکم رو بریم عرف چی معنا میکنه. بله بله، ولی خود حاکم الان باید بگیم من از این اصل چقدر خارج شدم. حاکم بگه از این اصل اینقدر خارج شدم که فقط اموال موجود، حاکم میتونه بگه نه بیشتر از این اصل خارج شدم، اموال سیت جدد را هم خارج شدم. بله ببینید دو تا احتیاطه، اگر شما احتیاط مالی بخواید بکنید با یه رعایت حق بایو بکنید، ولی اگر بخواید احتیاط ارزی بکنید که ارز از مال هم مهمتره، من مهجور آزادی نداشته باشم این سلب ارز انسانه، برای او سلب ماله برای این سلب ارز، بلیزا دو طرفش محضور داره نمیشه احتیاط کرد. خب به اعتبار مهجور همون معنی که پیغمبر فرمود دیگه، یعنی مثلا یک کسی اومد اموالشو وقف کرده برای مهجورین، وقف برای مهجورین، این اموال جدیده برای مهجور، این همون مسئله است که گفتم صدقه بدند. اون مسئله هم که قبل فرمودید اون بعد خواهم گفته، اون مسئله حقیقی که فرمودید اونو خواهم گفت. خب این تا اینجا یه مسئله. مسئله بعدی، مسئله بعدی اینه که حجر خلاف اصل بود و هر چیزی هم که خلاف اصل باید به قدر متیقنش اکتفا بشود. حاکم شرع در تعدی و خروج از این اصل باید به قدر متیقن اکتفا بکنه. قدر متیقن خروج از این اصل اینه که حاکم شرع هیچ وقت حکم به حجر مطلق ندهد. نمیخوام بگم که اموال موجود یا اموال آینده ها، این که روشن بودی که گفتیم. حاکم شهر وقتی که یک کسی را مهجور میکنه از نظر زمان باید به حد اقل اکتفا کنه، یعنی اگر میشه یه نفر را یه هفته مهجور کنه نباید یک ماه مهجورش کنه، اگر که میشه یک ماه مهجور کنه نباید بگه تا آخر عمر این مهجوره. چون هجر خلاف اصله و چون خلاف اصله حد اقلش رو باید بگیریم. حد اقلش اینه که حاکم شهر امروز که مهجور میکنه همین امروز، به حالا تا بعد که انشالله از جلسات آینده شاید از همین فردا همین مسئله تصفیه رو مطرح کنم، یه مسئله خواهم بود اگر تمام بشه تصفیه رو شروع میکنیم، حالا یا فردا یا پس فردا. همین که حاکم شهر هیئت تصفیه تعیین کرد دیگه حجر این آقا تمام میشه، چون حجر از نظر زمانی باید به حد اقل باشه. این شبیه اینا، مثلا فرض کنید اگر که قاضی اومد گفت که این زندانی رو امروز از زندان آزادش کنید، این اگر میشه ساعت 8 صبح از زندان آزادش کنن، ساعت 9 بخوان آزادش کنن، یه ساعت ظالمانه تو زندان مونده و حرامه. اگر که گفت که یک روز، باید دقیقا یک روز به حد اقل یک روز اکتفا بشه. اگر مثلا فرض کنید یک کسی رو روز چهارشنبه گرفتن آوردن به زندان، قاضی نمیتونه بگه من پنجشنبه و جمعه روز تعطیلی میرم، تعطیلی شنبه میام به رسیدگی من، به حد اقل با یک اکتفا کرد. حد اقل اینه که همون چهارشنبه پنجشنبه می آقا میخواد بره مرخصی با یه قاضی دیگه، پس بیاد اینو رسیدگی بکنه. وقتی یه نفر رو میخوایم مهجور کنیم، ارز این شخص داره از بین میره و حد اقلش رو باید اکتفا کرد زمانن. همونطور که حد اقلش از نظر مالی، حد اقل از نظر زمان. بنابراین اگر که کسی رو مهجورش کردیم، حد اقل زمان هجر رو باید در نظر بگیریم، مثلا یه روزه، یه ماهه، یه ساله. بعد از این مدت اگه اون آقا چیزی رو به این فروخت، اینا دیگه جز هجر حساب نمیشه. خب اینه که قبلا زندانی که قبلا گفته بودیم، زندان را کلام ابن ادریس رو گفتیم، کلام صاحب حدایق رو گفتیم، اونا گفتن که زندان مال سنی هاست، تو مذهب شیعه زندان نیست، قرآن فرموده نظرتون الی میسرتن، زندان نفرموده. حدیث از امیرالمومنین خوندیم که زندان داره و حضرت علی زندان کرده. بعد جواب دادیم، گفتیم که اون زندان برای هجر نیست، برای اثبات ورشکستگیه. امیرالمومنین علیه السلام زندان کرده افراد را، اما برای اثبات، نه برای ادای دین. یک کسی بدهکار مردمه، میگه من ورشکستم، منم نمیدونم ورشکسته یا نه، اینجا میشه زندانش کنم تا معلوم بشه. اما حالا که معلوم شد ورشکست است، نخیر دیگه نمیشه زندانش کرد، باید آزاد بشه. اینا رو قبلا بحث کردیم. بله بله، این همون همون یه روز گفتم زندان های احتیاطی، گفتم یه وقت بحث خواهم کرد که کجاها زندان احتیاطاً یکی را زندان کنیم. اینو گفتم، حالا یه وقت بس شم خواهم گفت. خب این تا اینجا. حالا یه مسئله دیگه عرض بکنم تا بعد اون بحث تصفیه. اون مسئله اینه که حالا دیگه فقط مطرحش میکنم، فکر بکنید تا فردا. آیا وقتی کسی مهجور شد، کسی که مهجور شد، میشه تو بدهکاری هاش فرق بگذاریم بین نوع بدهکاری ها؟ بگیم بدهکاری مثلا نفقه، نفقه یه زن بزن، یا بدهکاری مثل مهر، مهر زنش، با بدهکاری مثل خرید و فروش، یا بدهکاری هایی مثل قول، مثلا کسی به یکی گفته قول داده که من اینقدر پول به شما بدم، معامله در کار نبودم ولی یه قول داده، اینم یه نوع بدهکاریه دیگه، یه نوع تعهده. میشه تو نوع بدهکاری ها فرق بگذاریم، بگیم این جور بدهکاری ها را اول باید ادا کرد، اون جور بدهکاری ها را نمیخواد. میشه این تفاوت بین اقسام و انواع دیون، میشه کارو بکنیم یا نمیشه، اینو فردا انشاءالله مطرح میکنم. بعدش اون بسته هیئت تصفیه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.